خدمت رو عرض کنم، چون تأمین کنند خدمت رو عرض کردم، چون تأمین کننده این سرمایه شرکت خارجی و تمامی روش ها هم به اصطلاح از مرحله به اصطلاح مطالعه مخفن بگیرید تا مسئله به تولید نسوندن دست این شرکته، اینا از یک روش هایی برای بهره برداری از میادین استفاده میکنن که در حد اقل زمان بیشترین بازدهی رو داشته باشه. بنابراین اینا معمولا توصیه میکنن که به این چاهای نفت آب تزریق بشه. شما توجه بکنید که یک چاه جدید هست بشه، هر یک چاه جدید حدودا حساب کردن الان در ایران، البته بسته به محلش، داده حدود 10 میلیون دلار خرج برای حفل هر چاه در نظر میگیره. خب میگه اینقدر خرجم شده دیگه، یه چاه جدید که ممکنه لازم هم نباشه حفل میکنه. تو این روش به متقابل چون بلند مدت نیست، نه تنها باعث ازدیاد برداشت از مخازن نفت به صلاح نمیشه، بلکه باعث افت شدید ضریب بازیافت هم میشه. وقتی شما آب تزریق بکنید، مثلا اول در کوتاه مدت وقتی آب تزریق بکنم، این اطلاعات است که کارشناسان به صلاح اکتشاف میگن، یه چیز به استخراج نفت میگن، آب تزریق بکنید کوتاه مدت ممکنه به چیز برسید، به صلاح ازدیاد تولید برسید، ولی با افت شدید چیز با افت شدید
سطح میادین
برداشت تو نفت مواجه میشی در به اصطلاح چاهای ایران. چرا؟ به خاطر اینکه مخازن نفتی ایران اکثرا میگن از نوع آهکی و آب دوستن، یعنی در کوتاه مدت این آب که بهشون تزریق بشه یک برداشت افزایش برداشت پیدا میکنه، بعد از مدت کوتاهی ضریب برداشت به شدت افت پیدا میکنه و مقدار زیادی از نفت اصلا در زیر زمین برای همیشه مدفون میشه و شما نمیتونید دیگه استخراج بکنید. در واقع تولید صیانتی به معنی حد اکثر سازی استخراج در یک مقطع زمانی کوتاه نیست. تولید صیانتی یعنی یک روشی که بتونه مجموع کل تولید رو از مخزن رو در طول عمر مفیدش با توجه به محدودیت های ناشی از خصوصیات طبیعی، حالا بگیریم وضعیت فعلی هر مخزنی یا مثلا ملاحظات اقتصادی، حالا بستگی داره که چه میزان به صلاح نفت الان تو دوره ارزش داره و غیره، این در نظر بگیره تا اینکه بتونن در طول به صلاح دراز مدت مواجه بشین با ازدیاد برداشت. و بنابراین چون این شرکت های نفتی عجله دارن در کوتاه مدت دوره 7-10 سالشون فوقش به میزانی که گفتن مثلا طبق قرار داد ما میزان برداشت از این رو 5000 بشکه مثلا فلان چاه رو افزایش تولید میدیم، عجله دارن که با تزریق آب این افزایش تولید رو اولش رو بالا ببرن و سهم خودشون رو بگیرن، بقیهش که بقیه این نفت دیگه بعد از تزریق آب نمیشه استخراج بشه و در چاه ها میمونه، اون دیگه چون بعدش بعد از اون که کارشو کرد شرکت چیز طبق قراردادهای به متقابل شرکت های نفتی خارجی، بقیه کار ادامه تولید دیگه دست شرکت نفت میمونه و بعد مواجه میشه با عدم به اصطلاح استخراج نفت از این چاه ها. حالا این توضیح بود و من خدمتون عرض کردم که این آقای تورج برون میگه که این شرایط به اصطلاح تولید های فعلی به صورت صیانتی نیست و بر اساس به اصطلاح سیاست های کلی نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و گفته میزان تولید رو باید صیانتی کرد، تولید نفت رو و دراز مدت، با این شرکت های خارجی با این قراردادهای به متقابل نمیشه بهش رسید و در واقع بخش زیادی از تولید نفت کشور یعنی حدود 600 تا 800 هزار بشکه در روز غیر صیانتی است که به دلیل ایجاد خسارت برای مخازن نفتی باید قطع شود. این توضیح است که این آقای تورج برون مسئول امور رسانه‌ای منطقه نفت‌خیز جنوب مسئول سابقش میده و میگه که بنابراین در بعضی از میادین نفتی کشور به ازای هر 15 میلیون بشکه نفت برداشت شده 5 میلیون بشکه نفت نابود شده و دیگه قابل برداشت نیست. بنابراین بازیافت ثانویه مخازن به شدت کاهش یافته و تولید نیز غیر صیانتی بوده و بیش از 80% از 70 مخزن نفتی کشور در نیمه دوم اون به خود به سر میبره و تقریبا دوران جوانیش رو پشت سر گذاشته و نگهداری اونها کار دشواری است و بنابراین از طرف دیگه ما میخوان همین مخازن تا چند دهه آینده ارز مورد نیاز کشور رو تأمین کنه و با این طریقی که با آش برخورد شده با این منابع ملی و حفاظت بشه و با این قراردادهای به این متقابل این امکان پذیر نیست.
یعنی به این ترتیب علارغم ذخایر عظیمی که داریم به نحوی که این دوستان عمل کردن در طول این چند سال گذشته بخش قابل توجهی لااقل یک سوم بسیاری از ذخایر ما قابل استخراج نخواهد بود.
در آینده با مشکل استخراج به اصطلاح مواجه میشه و مقادیر زیادی از نفت رو در چاها بدون مثلا قابل استخراج دیگه نخواهد بود و میمونه.
و اینم توضیح بدید
تزریق نکنه.
اینم توضیح بدید
که بهانه‌های زیادی هم آوردن. یه مدتی میگفتن ما اگر گاز داشته باشیم که خب ایران منابع گازی بسیار زیادی داره، گاز داشته باشیم بهتر با نگاه کردن به قیمت نفت به صورت قیمت گاز مثل مکعب گاز اون رو صادر بکنیم به جایی که به نفت به چاهای ایران تزریقش بکنیم. یعنی دیدگاه های مختلفی هست که دیدگاهی مثل آقای رفسنجانی یه دفعه رفته بود به دیدار به اصطلاح چند تا معدنی که معدن سنگ که میخواست لازه به اصطلاح میخواستن استخراج کنن سنگ نرمه رو، اونجا بالای این چیز جمله از ایشون نقد کرده بودن که این منابع رو و معادن رو سریع باید نقد کرد. یعنی یک دید کاملا کاسبکارانه. حالا اگر شما نفت رو یک مادهی ببینید که حکومت فعلی باید سریع به اصطلاح هزینه های خودش از طریق این درآمد نفت رفع بکنه، دید کاسبکارانه به نفت خواهید داشت و به گاز میگید سریع باید این رو با در توجه قرار دادن نیاز به اصطلاح قیمت گاز در جهان نفت رو صادر کنیم و پولش رو به دست بیاریم و باهاش هزینه هامون رو بکنیم. اصلا اگر نگاه بهش نکنیم به عنوان یک منبعی که میتونه در اقتصاد داخلی ادغام بشه و ایجاد اشتغال بکنه متعلق به نسل های آینده، اونم نه تنها ایران بلکه کل جهان، این منابع تجدید ناپذیرن، به دید به صلاح گوهر ارزشمند به اینها نگاه بکنید و اون رو حتی مقدارش رو صرف تزریق بکنید به چاهای نفت که بتونید نفت رو نگه بدارید، این دید رو نگاه نکنید خب مسلما سهل‌انگاری میشه در تزریق گاز به چاهای نفت. اینم هست از این دید، خود اون دید کاسبکارانه هم باعث میشه که جلوگیری بشه در زمانی که باید تصمیمات مقتضی گرفته بشه برای این تزریق انجام نشه. بنابراین یعنی فقط از صحبت آقای تورج برون نیست بلکه بسیار زیادی از کارشناسان نفتی ایران من مطالعه کردم در سایت های مختلفی که مربوط به اخبار نفت هست که هشدار دادن در مقاطع مختلف زمانی که به داد چاهای نفتی ایران برسید و این برداشت های غیر سیانتی رو نکنید و به موقع به اصطلاح کارشناسان ایرانی بیشتر نوع به اصطلاح مخازن ایران رو مورد شناسایی قرار دادن و تجربه 100 ساله در این زمینه دارد. های شرکت مثلا کره ای ما بهتر میدونیم با مخازنمون چگونه باید رفتار بشه و در چه مقطعی، و اگه این کارو نکنی و تمامی مطالعات مخزن رو و تصمیم گیری راجع به مخزن رو به شرکت های خارجی واگذار کنی، اونا سود کوتاه مدت خودشون رو میبینن و نه دراز مدت ملت ایران رو. این هشدارها زیاد داده شده و گویا استفاده به سلام این کشتارها توجه کافی داده مثلا نشده. به خاطر همین با این افت شدید تولید منابع مخازن نفتی رو برشد.
خانم یک یادم اومد که آقای منتظری در نامه‌ای که با آقای خمینی نوشته بودن در رابطه با مسئله تمام کردن جنگ و این حرفا یه هشداری هم بهشون داده بودن در رابطه با که مسئولان جنگ آقای رفسنجانی آقای خامنه اینا بودن، همین تقریبا نقل به مضمون همین عبارت کاشف کارانه به مطلب نگاه کردن بود، همیشه مثل که همینجوری بودن. اما یه سوال دیگه تو واقعا من داشتم که شما بهش اشاره کردیم با توجه به اینکه یک هموطن عزیزم از شما انتقاد کرده بود که برداشتی داشت از نظر شما در مورد پیمانکاران ایرانی، آیا واقعا حالا اشاره کردیم که بعضی کارشناسان میگن داریم، واقعا داریم ما کارشناسان متبحری که بتونن این مطالعاتی که میدن خارج جا بکنن انجام بدن؟
ببینید این خودش یک بحث مفصلی رو میزد و من حتما این رو مورد به اصطلاح نظر دارم که بهش بپردازم. البته ببینید من در ایران نیستم، متخصص رفتم نیستم و هر کسی باید حد حدود خودش رو بدونه و پاشو از گلیم خودش بیرون نزد. منتها با نوع مطالعاتی که دارم به این امر رسیدم که در بسیاری از پروژه های نفتی به اصطلاح پیمانکاران ایرانی هستن که از تبحر و دانش نفتی، حالا شاید نه در سطح بسیار بالای تکنولوژی های جدید به اصطلاح غربی، ولی به اصطلاح در حد چیزای کار بالادستی مثل اکتشاف و استخراج واردن و انصاف باید داد که در بسیاری از به اصطلاح چه در دوران حتی جنگ به اصطلاح همین پالایشگاه ها رو متخصصان و کارشناسان نفتی ایران دوباره به کار انداختن در آتش سوزی ها و مثلا خرابی هایی که به بار اومده در طول جنگ کارشناسان نفتی ایرانی بودند که تونستن در همون حالا حد ظرفیت کم هم که شده به اصطلاح این پالایشگاه ها رو دوباره به راه بندازن، یا حتی از نوع به اصطلاح پروژه های نفتی که چه در بخش حفاری به خصوص ایران خیلی رشد کرده و که شرکت های ایرانی پیمانکاران ایرانی میگیرن، میبینیم که یک بخش اعظمی که این پیمانکاران ایرانی با ما مواجه با اون هستن، مشکلی که مواجه هستن، بخش تأمین مالی پروژه است نه مسئله به اصطلاح تخصص اون. البته من بیشتر میتونم نقل قول کنم از کسانی که یا متخصصین واقعی نفت که این میزان از دانش فنی رو به اصطلاح به محک چیز علمی توضیح میدن که ایران داراش هست یا نه، ولی به هر حال از پروژه های نفتی که در بخش به اصطلاح حتی نفت به اصطلاح میادین سروش و نوروز ایران گرفته، پروژه های داخلی که ایران متقبل شده، مسلما از بسیاری از پیمانکاران دست دوم سومی که شرکت های بزرگی مثل شل مثلا به بعضی از پیمانکاران نروژی یا کره ای میده، ما میبینیم که تخصص بعضی از شرکت های داخلی ایرانی مثل نیکو و غیره خیلی بیشتر بوده در این زمینه. بنابراین توانایی این رو شاید پس در زمینه به خصوص حفاری و در زمینه در زمین های دیگر به استخراج نفتی دارن پیمانکاران ایرانی. همونجور خدمتتون عرض کردم یکی از منابع به موانع بزرگ این پیمانکارا این است که در داخل ایران هیچ گونه تامین مالی ندارن، یا اینکه حالا بعد میرسیم به این موانع دیگر این پیمانکاران که بخشنامه های دولتی، بحران های سیاسی داخلی که ایجاد میشه، بحران های اقتصادی که به علت جابجایی حکومت ها ایجاد میشه، یه دفعه تمامی مدیران نفتی عوض میشن، سیاست ها عوض میشه، سیاست ها به گفته آقای یه دفعه جنتی در نماز جمعه بستگی داره. تمامی اینها باعث میشه که پیمانکار داخلی حتی اگر تجربه بسا فنیش هم داشته باشه که داره، بعد 100 سال تجربه پیمانکاران ایرانی، بسیاری از اونها اگر حمایت های مالی می شدن پدرجاد بسیاری از شرکت های بزرگ بتونستن تجربه و در مدیریت، حالا شاید ضعف در مدیریت پروژه داشته باشن، ولی اینها رو لااقل می تونستن، این امکان برایشون بود که می تونستن رفت کنن به اشکالات خودشون رو. ولی به علت این بحران سازی های متفاوتی که در یک نظام مافیایی وجود داره، جرأت به عهده گرفتن مدیریت یک پروژه رو ندارن. شما فکر کنید یک پیمانکار، شما خودتون در امور اقتصادی بهتر از من واردید، یک پیمانکار باید تأمین بکنه، تعیین بکنه، پیش بینی بکنه طول مدت پروژه رو، میزان درآمدش رو و این در یک حد قابل پیشبینی نوسانات رو بتونه حساب بکنه. در یک کشوری که به جمله آقای احمدی نژاد، آقای جنتی، آقای خزعلی یه دفعه بحران بزرگ عظیم سیاسی در ایران وجود میاد، هیچ گونه بیمه حاضر نمیشه این پروژه های نفتی رو دیگه تضمین مالی بده، هیچ بانک خارجی حاضر نمیشه پشتوانش باشه، هیچ بانک داخلی حاضر نمیشه پشتوان این پروژه باشه، اولین و کوچکترین مشکلی که این، یعنی اولینش در واقع که مواجه میشه یه پیمانکار داخلی، این است که طول مدت به اجرا گذاشته رو حتی مقدمات اولیه این پروژهش به تاخیر میفته و این خب در یک چیز پیمانکاری بزرگتری ضرر رو یک پیمانکار به صلاح دوچارش میشه. به من نتونی در زمان تعیین شده پروژه رو سامان برسونی، در حتی قبل از طول مناقصه. شما مثلا یه شرکت پیمانکار داخلی ایرانی چقدر پشتوانه مالی داره که بیاد حساب مخزن رو به صلاح طرح جامعه مخزن رو تعیین بکنه، کارشناساشو بفرسته برای مطالعه در سر مخزن، کارشناسان جهانی داشته باشه که یعنی در سطح قیمت‌های جهانی داشته باشه که بتونن محاسبه بکنن آیا این مقرون به صرفه هست این پروژه براش یا نه، تمام اینها رو انجام بده، بعد مناقصه در یک زده بند داده بشه به یه پیمانکار طرفدار دولت، مثلا داده بشه به شرکت پتروپارسی که آقای بهزاد نوابی زمانی مدیر به اصطلاح جزئیات مدیرش بوده و نه اون شرکتی که بهترین چیز هم، یعنی در مناقصه با زده بند به اون نده. خب این یک شرکت پیمانکار داخلی چقدر پشتوانه مالی داره که بتونه همه این محاسبات رو بکنه و این مقدار ضرر رو که متقبل میشه تکی هم براش نگذره، این خیالش نباشه و آماده باشه برای شرکت در مناقصه بعدی. یعنی میخوام بگم که یک شرکت های در ایران هستن تازه تا اینا حمایت های مالی میخوان، حمایت های تشویقی میخوان، مسلما مایل هستن اعتماد بهشون بشه در یک پروژه، اگر هم حد مدیریت پروژه رو به شکل کلان در اختیار ندارن در حد خوردش هم این اطمینان داده بشه و نظارت هم برشون بشه. فکر نکنم پیمانکار داخلی چش بخواد بپوشه از اینکه برش نظارت بشه، مثلا این امکان و فرصت و اعتماد رو باید به اون پیمانکار داخلی با نظارت کامل داشته باشن و این امکان روش و امکان تجربه بشون. مثلا شما فکر کنید یه شرکت کره‌ای اگه چند تا پروژه داشته که تجربه کرده که شرکت نفت او رو ترجیح میده برای یک پیمانکار داخلی،
بله
دقیقا داده میشه به اونها و این امکان تجربه رو از پیمانکاران داخلی میگیرن. البته بگذاریم هستن پیمانکاران داخلی هم که صرفا فقط سود کوتاه مدتشون برشون مهمه، یعنی صرفا مسئله دید تجارتی، دید واسطه گری برشون حاکم هست و میخوان در واگذاری پروژه از این دست به آن دست سودی ببره. منکر اینا نمیتونیم بشیم که هستن پیمانکاران هم که اینجوره. حالا نمیشه اون مسئله داشتن دانش فنی رو تعمیم داد به 100% پیمانکاران داخلی نفتی، نمیشه هم دوزیگری و ذهنیت واسطیگری رو به همه به اصطلاح تعمیم داد و باید منصفانه به مسئله نگاه کرد و نام بود از پیمانکارانی که این تانش فنی رو ازش برخوردار هستن و هستن کارشناسان بسیار بزرگ نفتی هستن، استادان بزرگی در دانشگاه های معتبر نفت جهان تدریس میکنن در ایران، استادان ایرانی و دانش اینها متاسفانه دولت نظام سلاس حافظ ولایت فقیه هیچ گونه بهره تا به حال نبرده و نمیبره و اجازه اظهار نظر به اونها داده نمیشه یا به هشداراشون توجه نمیکنه. این در حد مختصر اگر الان میگم که میطلبه که با آمار و ذکر به اصطلاح منبع و مرکز به این مسئله توانایی یا عدم توانایی پیمانکاران داخلی در زمینه به اصطلاح امور بالادستی نفت پرداخت.
خیلی ممنون خانم وفا، با توجه به اینکه وقت امروز ما محدود است و این مبحث هم مبحث بسیار مهم و گسترده است، ما اتفاقا رسیدیم به اونجا که شما اشاره فرمودیم به اینکه یکی از راههایی که این مافیا مبالغ هنگفتی از طریق اعطای پیمانهای دولتی اینا به جیب میزنن این است که اونها رو به بخش خصوصی ناکارآمد و غیر متخصص سیاسی میدن، که دقیقا در رابطه با فرمایشات اخیر شماست و من میخوام اجازه بگیرم که ما این بحث رو در گفتگو آینده ادامه بدیم. من هنوز خیلی مسائل دیگه هنوز مونده که در مرابطه با این دوستان مافیاییمون مطرح کنیم اینجا.
بله بله. امیدوارم شما دوست، لغت دوست رو حیف و میل این مافیایی نفتی نکنید.
بله، انشالله که روزی با هم بیشتر دوست میشیم.
خدا نگهدار شما، با کمال میل در خدمت هستم برای جلسات بعدی در زمینه کالبد شکافی مافیای نفت.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و براتون اوقات خوش آرزو.
به همچنین، خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با کالبد شکافی مافیای نفتی توجه می‌فرمودیم. این گفتگو بخش اول از گفتگوی ما در پرده دریدن از سانسور حاکم بر مافیای نفتی است که بر درآمد نفتی کشور دست انداختن. این گفتگو را در جلسات آینده ادامه خواهیم داد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.